بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل
أسعد الله أيامكم. سال روز ولادت آقا امام جواد سلام الله تعالی علیه بر همه شما تبریک و تهنیت عرض
کنم.
ذکر معروف آقا امام جواد که تجربه شده است کوتاه و مختصر و بسیار مفید. انشاءالله اگر تا حالا به نماز قفیلتون این در قنوت اینو نمیخواندید بعد از این بخوانید. یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیء اکفنی ما اهمنی. ذکریست از امام جواد و بسیار مؤثر و مجرب و محتوای بلند. شادی روح آقا امام جواد صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
هم بحث و تحقیق درباره ادله‌ای که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به اثبات حجیت خبر ارائه می فرمایند. از این عدل آیات و روایات بود که گفته شد و شرح داده شد و دلیل سوم از ادله‌ای که محقق خراسانی برای اثبات اعتبار نسبت به خبر عادل ارائه می کنند اجماع هست. می فرمایند یکی از ادله در این رابطه اجماع هست و اجماع به سه صورت ارائه می شود. صورت اول گفته می شود که درباره حجیت خبر اجماع قولی وجود دارد، یعنی صورت اول اجماع قولی و این اجماع قولی را از دو طریق میتوان به دست آورد. طریق اول تتبع اقوال فقها از تاریخ معاصر تا زمان شیخ طائفه قدس الله انفسهم الزاکیات، تتبعی به عمل بیاد رأی و نظر فقها را به دست آورد. اگر گفته شود که خب این تحقیق و کار ناممکنی است، از زمان حاضر تا زمان شیخ صد قرن گذشته است، یعنی 1000 سال تقریبا، حدود 1000 سال. اون موقع که ایشان می‌فرمود است تقریبا 900 سال کار صعب و دشواری است. از کجا میتوان این مسیر رو به این وضعیت طی کرد؟ جواب این است که تمام مسائل رو، اولا تمام مسائل رو نگفتیم، فقط روای اخبار و حجیت خبر رو گفتیم که یک بحث برجسته اصولی است. و بعد هم شیخ، خود شیخ کتاب دارد در باره اصول و حجیت خبر، و پس از شیخ اتباع شیخ هم همینطور کتبی دارن و بحثی دارن در کتب اصولی مسطر است، محال نیست، کار ممکن است. بعد اگر گفته شود که کار ممکن هست ولی صعوبت دارد، دشوار است در حد عذر، جوابی که در این رابطه داده می شود نکته غیر طبیعی هم در ذهن دارد، در ذهن دارد، و آن این است که گفته می شود تتبع و فحث اجتهادی، طبعا یعنی طبیعت فحث اجتهاد، طبیعت فحث اجتهادی بدون زحمت نیست، و استفراغ وسع که گفتند می طلبد و زحمت و عذر، بله نزدیک به عذر هست، اما این عذر عذر مجازی است در جهت استنباط احکام، نه عذری است که نسبت به انجام یک تکلیف آمده باشد. لذا در تجربه اجتهادی که بله با اون اجتهادی که گفته می شد سنتی و دارای اون اجتهادی که زمان خود محقق خراسانی مثلا بوده است، اون اجتهاد کار هر کسی نبوده، عذر دارد، منتها گفتن نکته غیر طبیعی دارد. در اجتهاد باید کمک از مدیریت بالا فرا برزد، تا کمک نباشد، تا عنایت نباشد، سعی خوب هست، اثراتی دارد، ولی به اون جایی که باید نمی رسد. لذا بعضی از اعاظم مثل مقدس اردبیلی قدس الله نفس و زکیه در ضمن داستانی در حرم امیر المؤمنین این مطلب رو گفت، مطلب واضحی است ولی بیان یک واقعیت، به این مضمون گفت آنچه داریم عنایت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. فحث اجتهادی هم که به جایی میرسد کمک از جای دیگر است، به عذرم کشیده نمی شود چون عنایت هست. منتها در یک محقق، یک فاضل مثل حضرات انشاءالله زحمتتون میکشید، قصد قربت در کار هست، نیت خالص، و برای شما بگم پایبندی به واجبات و محرمات و انجام و توجه به مستحبات و مکروهات در نتیجه مشمول عنایت آقا کمک میکند. شما شاید خودتون دیده باشید بعضی از معقدات به مطالعه مرتبه به ذهن آدم گره باز میشد. عنایت است، یکی دوبار نیست. فا اینها الحمدلله، الحمدلله که سیدتون نساء العالمین سلام الله تعالی علیه میفرماید الحمدلله علی ما انعم وله شکر علی ما الهم. به این صورت تطب این طریق اول. طریق دوم ما میفرماید از طریق اجماعات منقوله، اجماعات منقوله که ثبت شده هست در کتب فقها، اینها خب تتبعش آسان تر است از تتبع اصل اقوال. اجماعات که یک محقق تتبع کند، نه یک اجماع دو اجماع. تعداد از اجماعات منقوله که افرادی و فقهای این اجماعات را نقل کرده اند که هر کدام در مقام بالای از فقاهت و ورع و احاطه و تسلط به مسائل هستند. از مجموع این اجماعات منقوله هم یک متتبع به این مطلب میرسد که اجماع قولی بین فقهای آل البیت علیهم السلام نسبت به حجیت خبر وجود دارد. این اجماع اول. برای یادآوری بگم که محقق خراسانی در این قسمت از بحث به طور کامل مسلک بحثی شیخ انصاری را اقتباس و اتباع کرده است، با همون سبک و سیاق بحث میکند. سیر بحث همون سیر هست، منتها نکته های لطیفی هم یا احیانا عمیقی هم اضافه می شود که ما وظیفه داریم علی‌الاقل رأی محقق خراسانی را در درس خارج و سطح عالی داشته باشیم، که کفایه که اسمش کفایه شده است کفایت میکند انشاءالله. بعد محقق خراسانی به این اجماع اشکال میکند. اشکالش این است که میفرماید این اجماع بر فرضی که از تتبع به دست بیاید مورد اجماع، ما انعقد علیه الاجماع امر واحد نیست، اختلاف دارد. اگر یک مطلب معین بود بحث حجیت خبر و توافق آرا وجود داشت می گفتیم اجماع قولی، اختلاف وجود دارد. به این معنا که می بینیم بعضی از محققان و صاحب نظران رأیشان بر حجیت خبر هست، ولی حجیت خبر محفوف به قرینه. بعضی از صاحب نظران می فرماید حجیت خبر عادل، و بعضی هم می فرماید حجیت خبر ثقه، و بعضی ها می فرماید گویا بگد که حجیت خبر مستفیض. تا به این حد اختلاف. برابر این مورد واحدی به معنای ما انعقد علیه الاجماع نمیتوانیم پیدا کنیم. لذا این اجماع قولی کاری رو از پیش نمیبرد. یک تفسیر و یک اما و اگری دارد در آخر که اون اما و اگر اعلام میکند که این اشکال وارد نیست. میفرماید اللهم مگر این که بگیم اجماع انعقاد پیدا کرده است نسبت به حجیت خبر اجمالا، به طور اجمال حجیت خبر مورد اجماع هست، فرقی که وجود دارد مربوط می شود به خصوصیات. خصوصیات اشکالی ایجاد نمی کند. ما به طور کل در صدد این مطلب هستیم که برای خبر عادل حجیت به دست بیاریم. این اجماع به طور کلی دال حجیت خبر به نحو اجمال هست. تمام. وجه دوم یا صورت تصویر دوم از اجماع عبارت است از اجماع عملی. منظور از اجماع عملی در جلسه قبل برای شما افاضل، جلسات قبل برای شما افاضل گفتم که منظور از اجماع عملی در حقیقت سیره عملی فقه هاست. سیره اگر سیره عقلا باشد تحت عنوان سیر ثبت می شود، و اگر همان راه و رسم عملی به قول شما کاربردی نسبت به فقها باشد به آن وضعیت گفته می شود سیر اجماع عملی. می فرماید اگر تحقیق به عمل بیاد دیده می شود که مجتهدین در عمل نسبت به استنباط حکم شرعی به خبر معتبر استناد می کند و این یک عمل فراگیر است، موردی نیست که دقت به عمل بیاد در سر تا سر فقه مشهود است استناد به روایات. این استناد به روایات در عمل بین فقها یک شیوه مستمری است که قابل انکار نیست. استمرار این راه رسم یک امر وجدانی و واقعی است. برابر این اجماع، این روش در حقیقت اجماع عملی است، یا آنی که ما گفتیم سیره فقها. در نتیجه از این اجماع عملی هم استفاده می شود حجیت خبر. دیگه محقق خراسانی در وادی سیره وارد نمی شود که بگد سیره فقها با سیره متشرعه با سیره عقلا نیاز به امضا دارد یا ندارد. وارد این وادی نشده ام. این سیره را اجماع عملی اعلام کرده ام. اعتبارش برگرفته از اعتبار اجماع هست، یعنی این کاری که فقها در استنباط دارند به نحو مستمر کشف میکنند از رضایت معصوم میشود معتبر و دارای حجیت. شرح بود که یک مقدار خارج از متن هم برای شما شرح داده شد. محقق خراسانی بسیار اشاره کوتاهی داشتند، اما درباره این تصویر، درباره این تصویر از اجماع هم محقق خراسانی اشکالی دارد. اشکالشان این است که این سیره یا این راه عملی به طور مشخص ثابت نیست که شما میگید سیره مسلمین به ما هم مسلمون هست یا سیره متدینین به ما هم متدینین هست که بشود سیره مسلمان ها یا سیره متدینین که سیره متشرقه بشود یا به ما هم اقلا هست. به طور مشخص عنوان معلوم نیست که این استنادی که گویا این تصویری که از سوی صاحب نظران از شیخ انصاری صاحب فصول و حقیق قومی گفته می شود عنوان معین نیست. شاید این عنوان در حقیقت برگردد به تصویر سوم. تصویر سوم عبارت است از سیره عقلا. منظور سیره عقلا معلوم هست، خود محقق خراسانی هم واضح بیان فرموده است که این تصویر سومی که برای اجماع گفته شده است تحت عنوان سیره اقلا، یعنی اهل شرع باشد یا نباشد، اهل دین باشد یا نباشد، اقلا به ما هم اقلا به خبر ثقه اعتماد میکنند و این سیر استمرار دارد. در حجیت و اعتبار سیره که دو شرط لازم است اینجا وجود دارد. یک، استمرار قطعی داشته باشیم. اگر استمرار قطعی بود ولی مربوط به یک زمان بود باز هم سیره نیست، و اگر استمرار وجود داشت ولی محرز نبود باز هم شرط محقق نمی شود. استمرار مربوط به زمان نباشد و تا زمان معصوم وصل باشد احراز بشود با احتمال نمی شود استمرار اعلام کرد. احراز که بشود یک شرط محقق است که این رو که توضیح دادم برای این است که در سیرها احتمالاتی وجود دارد. یکی از احتمالات که شیخ انصاری هم در بحث معاملات اشاره می کند که گویا بعض از سیره‌ها حادث هست، ثابت نیست که تا زمان معصوم استمرار داشته باشد. مثلا خرید و فروش به اشیاء حقیره نسبت به اطفال و غیر مکلف سیره هست ولی معلوم نیست که این سیره استمرار داشته باشد. و بعد هم یک نکته دیگر هم درباره استمرار اضافه کنید و اون این است که گاهی سیره برگرفته از یک رسومات عامیانه که در حقیقت سیره جهلا می شود نه سیره عقلا، این خطر هم استمرار دارد. لذا هر مطلب تحقیقی نیاز به دقت‌های بیشتر دارد. شرط اول سیره عقلا به ما هم عقلا وصل تا زمان معصوم، و از آن طرف هم عدم رد در تتبع ببینیم که رد این نیامده باشد. در صورتی که رد نیامده باشد امضا تلقی می شود، نیاز به این نیست که تأیید عملی یا نسی درباره تأیید سیره وجود داشته باشد. عدم رد که در کار بود کافی است، چون سیره تا زمان خود معصوم ادامه دارد و رد که نشده است اعتبار پیدا می کند، اعتبارش می شود از باب احسن جزاک الله، از باب تقریر معصوم. لذا گفته این که در ادله اربعه سیره عقلا جزء دلیل عقلی نیست، بلکه جزء مصادیق سنت هست، تقریر معصوم است. مطلب رو که تا اینجا شرح دادن ایشان، بعد یک اشکال و یک جواب. اشکالی دارن و آن این است که می فرمایند ممکن است گفته شود که این سیره رادع دارد، رد شرعی رسیده است. آیات ناهیه که بارزترین آیه‌ای که احتمال نهی از آن آیه استفاده می شود آیه شماره 36 سوره اسراء، لا تقف ما لیس لك به علم. تقف یعنی قفا، لا تقف ما لیس، پشت سر چیزی که علم به آن نداری حرکت نکن، پیروی نکنید از چیزی که به آن علم ندارید. خوب خبر واحد که علم نمیآورد مورد نهی قرار گرفته است. آیه دوم سوره یونس، اون هم اتفاقا آیه 36، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان هیچ اثر و نتیجه درستی ندارد، و دلالتش این است که خبر واحد مفید ظن هست، و در آیه رد شده است که ظن مفید فائده نیست، قابل اعتبار نیست. در آیه اعتبار از ظن سلب شده است، سلب اعتبار از ظن یعنی سلب اعتبار از خبر واحد. این استدلال بود. محقق خراسانی جواب بسیار مکینی که در این رابطه ارائه می کنند، اما جواب می فرماین اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا آیات خط ناحیه‌ای که گفته می شود از حجیت خبر نهی بکند جهت دیگری دارد. جهت این آیات اصول عقاید هست که عقاید ظنی نیست، عقاید به اعتبارات عقلا و ظنون خضوع نمی کند، باید ان علم و یقین باشد. این اولا. و ثانیا این آیات احتمال انصراف دارد. انصراف به چه؟ انصراف به عمل، به آن عدل، به آن مدارکی که مفید علم نباشد و اعتبار شرعی و عقلایی هم نداشته باشد. اگر یک امری، یک مدارکی اعتبار عقلایی داشته باشد، از قلمرو آیات ناهیه بیرون است. آیات ناهیه از مدارک غیر معتبر نهی میکند، نه از مدارکی که دارای اعتبار هست. بنابراین خبر ثقه که اعتبار داشته باشد، اعتبار عقلایی، مورد نهی نخواهد بود. این دلیل دومه که اصلی ترین وجه برای این اشکال همین وجه میتواند باشد که آیه ناهیه انصراف دارد. عنایت کنید در انصراف دو منظور است. یک، اگر انصراف قطعی بود اون مورد منصرف الیه را به عنوان صریح معتبر اعلام میکند، اما اگر انصراف احتمالی بود، انصراف احتمالی صدمه به ظهور بیان عام وارد میکند، به این معنا که عام یک عمومی دارد، مثلا نه یک عمومی دارد. اگر احتمال انصراف نسبت به یک قسمت خاص وجود داشت، این احتمال انصراف اون ظهور را مانع می شود. پس نقش انصراف دوتا است: قطعی بود، مورد را ثابت می کند به طور قطع. اگر احتمالی بود، ایجاد مانع می کند نسبت به تحقق ظهور، که این نکات و کلمات صدرائی را هم در ذهنتون بسپارید. صدرائی ملا صدرا نیست، صدرائی من علامه شیخ صدراست. برای شما بگم، شما ذهنتان رفت طرف ملا صدرا. من با ملا صدرا ارادت دارم، ولی علامه صدرای من یه چیز دیگه بود. علامه شیخ صدرای نجف قدس الله نفسه و زکیه. خب انصراف و توضیحش رو گرفتیم. اونگهی در باره انصراف که محقق شد جواب سوم هم بگم، این مطلب کامل. جواب سوم، محقق خراسانی با اون دقتی که دارن با یک نکته دقیق مطلب را گره میزند. فرماید اگر شما بگید که آیات ناهیه موجب نهی از سیره می شود و در حقیقت رد بر سیره است، این استدلال شما قابل التزام نیست. چرا؟ چون مستلزم مطالعه نکردید، مستلزم دور می شود.
ضرورت
آیت
هم
زنیه،
مستلزم
دور می شود. بله بسیار دیگه، شما شرحش رو گفتید. جزاکم الله خیر، خدا به شما توفیق بدن، والدین شما رو خدا حفظ کنه، خدا برای همه شما توفیق بده. چه می گفتم؟ مستلزم دور می شود. به چه معنا؟ به این معنا که ردع آیات نسبت به حجیت، نسبت به سیره، نسبت به اعتبار سیره، توقف دارد بر عدم تخصیص. کدوم عدم تخصیص؟ عدم تخصیص سیره نسبت به عموم آیات ناهیه. عدم تخصیص سیره نسبت به عموم آیات ناهیه. از اون طرف عدم تخصیص سیره توقف دارد به رد آیات ناهیه، که آیات ناهیه رد کند تا سیره تخصیص ندهد، می شود دور. من کامل گفتم ولی پیچش تند بود، اگر خدای نخواسته به ذهنتون جا نگرفت انشالله فردا هم تکرار کنیم. برای سلامتی آقا نامزه ها سلامت خط کنیم.